سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خدا قوت. سلامت باشه. آقای دکتر، من در خدمتون هستم. لطفاً ابتدا بفرمایید که جایگاه مجلس و قوه مقننه در حاکمیت و در واقع در نظام جمهوری اسلامی به چه صورت هست تا من انشاءالله سوالات بعدی رو عرض کنم خدمتتون.
بله، ببینید، در حکومت مردم سالاری ما و جمهوری مردم سالار ما، جایگاه مجلس جایگاه محوری و مبنای اصلی ترین و راهبردی ترین فعالیت های نظام جمهوری اسلامی ایران است. در واقع منشأ همه قوانینی که اجرا میشه یا نظارت بر اجرای قوانین با مجلسی است که با رأی مردم انتخاب میشه و این نمایندگان مردم هستند که در واقع سرنوشت کشور را، روش اداره کشور را و پیشبرد برنامه‌های مختلفی که تدوین شده را در واقع موضوع تشویق که دنبال می‌کنند و حتی در موضوع تشویق که تصویب، تدوین و روزی تنظیم برنامه‌های 5 ساله کشور، برنامه‌های علاوه بر تصویب برنامه‌های بودجه سالانه، برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور را مجلس تصویب می‌کنه و همچنین در مجلسی که الان انتخاب میشه با توجه به اینکه ما داریم به پایان برنامه چشم‌انداز 20 ساله نزدیک میشیم، نقش محوری در واقع انتخاب اصلا تدوین برنامه‌های چند ده ساله آینده داره که احتمالا ما یک چشمنداز 20 ساله دیگری را بعد از 1404 داشته باشیم. لذا مجلس بسیار اهمیت داره. مجلس هست که در واقع به وزرا رأی اعتماد میده، یعنی قوه مجریه ما در واقع ترکیبش و به وجود ترشد گرایشش و جهتگیریش نیش را مجلس باید تایید بکنه. اگر مجلس تایید نکنه طبیعتا هیچ فردی نمیتونه در رئیس امور اجرایی کشور قرار بگیره و اقدامات مختلف رو در سطوح وزارتخانه انجام بده. زیرا مجلس بسیار نقش محوری داره و عملا هم شاهد بودیم که چگونه در سالهای گذشته هر جا که مجلس خوب کار کرده، قوانین درستی تنظیم کرده یا در اجرای قوانین نظارت کرده، کارها به خوبی پیش
رفته. آقای دکتر، آیا ما میتونیم بگیم که نمایندگان جدای از مجلس هستن و اگر اینطور هست ما یا آسیب شناسی داشته باشیم و از من مشکلاتی که ایجاد میشه از چه ناحیه‌ایه و در واقع چه نقاط ضعفی دیده میشه در این تصویب قوانین و اجرای اون؟
ببینید، مجلس خوب مرکب است، نزدیک به 300 نفر نماینده است که آراء اکثریت اونها در تدوین قوانین نقش داره و در واقع کمیسیون های تخصصی که مجلس داره قوانین را آماده میکنند و رسول به تصویب مجلس میرسند، کمیسیون ها نقش تعیین کننده دارند. افراد در اینجا ممکنه که در این بین 300 نفر گرایشات مختلفی داشته باشند، شاید گرایشات سیاسی متفاوت با خط کلی کشور خدای نکرده، یا خدای نکرده در زمین اخلاق و در واقع رفتار و در واقع مثلا در مناسبات اجتماعی ناهنجاری هایی را از خودشون نشون بدن. این چیزی است که در همه دنیا چنین چیزی امکان پذیر هست و ما البته پیوسته سعی شده و عناوین مختلف از طریق رسانه ها، از طریق به حضورت و اشهر توصیه ها و رهنمود های رهبری، از طریق به حضورت و اشهر نظارتی که به حتی قوه قضاییه داشته که اجازه ندن که افرادی از مجلس خارج از ضوابط اصلی در تدوین قوانین و در واقع اجرای وظایف مجلس نقش زیادی داشته باشن و خدای نکرده نقش مجلس را کمرنگ بکنن یا مجلس را از مسیر خودش منحرف بکنن. ولی که به هر ترتیب برای مردم بسیار اهمیت داره. در انظار عمومی ممکنه یک نفر از مجلس از نظر اخلاقی یا از نظر منش اقتصادی و یا موضوع سرشت زاویه گرفتن و گرفتن با نظام یک تصوراتی در انظار عموم ایجاد بشه و در افکار عموم ایجاد بشه که این را نسبت به همه مجلس بدن، که این هم باز یک امریست که در هر جای دنیا ممکنه اتفاق بیفته، ولی که طبیعتا این به معنی این نیست که مجلس در بسکور کلی در مسیر خودش خارج شده یا وظایفش انجام میده. این به معنی این است که برجسته سازی شده، یک انحراف یک نماینده مجلس یا کمکاری یک نماینده مجلس یا هر حال حرکت نکردن در چارچوب موازین قانونی، خب ممکنه این تصور غلط را ایجاد کنه و این حرکت یک فرد را به همه نسبت بدن، ولی که قاعدتا این قضاوت قضاوت صحیح نیست و باید در جای خود، یعنی خطای هر فرد یا مثلا جهتگیری های نامناسب یک فرد در چارچوب خودش و در چوب فردی در واقع مورد بررسی قرار بگیره و البته بسیار اهمیت داره که مجلس، همه اعضای مجلس، همه نمایندگان مردم بلا استثناء به وظایف خودشون میاندیشن، به وظایف نمایندگیشون میاندیشن، به خواسته های مردم میاندیشن، منعکس کننده خواسته های مردم باشن. این چیزیست که همه برش تأیید میکنن و قاعدتا باید اینطور باشه، ولی خب این هست در میان انسان ها یک خطا موضوع ترشد و انحراف یک چیز امکان پذیریست که در کشور ما هم بعضن دیده شده که وجود رشد چنین اتفاقاتی افتاده و زمانی هم که میبینیم رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره میکنیم، میبینیم دقیقا چنین مطالبی را مورد اشاره قرار میدن که قضاوتشون راجبه یک مجلس به معنی این نیست که همه نمایندگان دارن در مسیر خودشون قرار میگیرن و ممکنه افرادی چند نفری روزی سرشوهد چیز در این مسیر نباشه، ولی که قضاوت راجع مجلس باید راجع به کل مجلس باشه، اکثریتی که در واقع تدوین میکنن قوانین را، تنظیم میکنن، تایید میکنن و نظارت میکنن باشه.
درسته. حضرت عالی به بحث خواسته های مردم و نیازهای جامعه پرداختید. در حال حاضر به نظر شما مهمترین چیزهایی که نمایندگان مجلس باید مد نظر قرار بدن چه چیزهایی هست؟ حالا چه در پایان این دوره چه مجلس آتی؟
ببینید جامعه ما به سرعت به یک مثلا جامعه جوان بسیار پر تقاضا تبدیل شده که این میتونه یکی از موتورهای حرکتی جامعه باشه. کلمه توقع شاید مناسب باشه، پر تقاضا، تقاضاهای زیادی مردم در عرصه‌های مختلفی دارن، چون جامعه بسیار تأثیر کرده‌ای داریم، در سنه تأثیر کردگان در جامعه بسیار زیاد هستند و در واقع یک جامعه نوی هستیم ما. نمایندگان مجلس باید توجه کنند که خواسته های از نظر هم تعداد جمعیت، هم نظر تعداد شهرها، که ما تعداد شهرهامون از سال 57 حدود 97 شهر بوده، الان 1245 شهر ما داریم، یعنی تعداد شهرهامون بیش از 12 برابر شهر تعداد شهرهای ما شده، تعداد دانشگاهامون بلا یعنی واقعا شاید بیش از 1000 برابر شده، تعداد 1000 برابر تعداد دانشگاه‌ها و کرسی‌های مثلا دانشگاهی و اساتید و اینها، و همچنین شرایط جدید جهانی پیشرفت‌هایی که در پای ارتباطات اتفاق افتاده، لذا شرایط کاملا جدید هست و واقعا از مجلس انتظار هست که در چارچوب مثلا گذشته به هیچ وجه فکر نکنه و شرایط جدید را بشناسه، تقاضاهای مردم را جدید را بشناسه، نسل جدیدی که تاثیرگذار هستن و میتونن تاثیرگذار هستن بشناسه و اونها را در زمینهای فراهم کنه تا این قشر تحصیل کرده بتوانن در این جامعه جدید و شرایط جدید نقش آفرینی بکنن. ما الان نیاز به این داریم که کل سیستم اجراییمون، کل سیستم ساختار نظاممون اون با توجه به شرایط جدید از نیروهای جدیدی با افکار جدید با برنامه جدید را به کار بگیره که این افراد هم
خب قاعدتا باید چند چیز سندهای بالا دستی توجه کنم، بگه برنامه 5 ساله که الان برنامه هفتم داره نوشته میشه، همین برنامه چشمنداز 20 ساله و بعدی، و باید به برنامه جدیدی کاملا با برنامه گذشته باید یعنی متناسب با نیازها تنظیم بشه و قاعدتا متفاوت باید فکر بکنم. و مردم هم یعنی خواسته های مردم الان با خواسته های گذشته بسیار متفاوت هست، تقاضاهای بسیار زیادی هست و اصلا سیستم و ساختار اقتصادی ما دچار تحولات مهمی شده در عرصه تولید و این، و الان ما در بعضی زمین ها تولیدی چه در صنعت در کشاورزی احتیاج به یک پیشران هایی داریم که ما را سوق بده به سرعت از این مرحله عبور کنیم به مرحله بعدی برسیم. اگر در جا بزنیم یا کسانی در مجلس قرار بگیرن که به تقاضای مردم و جامعه نوعی که ما داریم، جامعه متفاوتی که با گذشته داریم نکنن، طبیعتا نمیتونن به این برنامه هایی که الان کارهای زیربنایی که الان میتونن موتور در واقع تخت پرشی باشن، یک تکوی برای پرش به مرحله بعدیش باشن خوب استفاده کنن. الان این تکوهای پرش ما به سمت توسعه ایجاد شده، زیربنای ساختار دانشگاهی ما، ساختار ارتباطی ما، ساختارهای به حضور ترشوهتی اداری ما الان میتونن با توجه به تحصیلات بشده یک تکوی برای ورود به مرحله بعد باشن، و طبیعتاً باید مجلس بعدی به اینها توجه بکنه و نگذاره که ما در این مرحله بیش از زمان لازم باقی بمونه، بلکه به سرعت از این مرحله عبور بکنیم به مرحله بعدی برسیم با شناختی که از مراحل جدید پیدا بکنیم.
درسته. یکی از مسائلی که وجود داره، بعضاً مردم تقاضاهایی دارن که در حیطه اختیارات مجلس و نمایندگان اونها نیست. در این خصوص حضرت عالی چه نظری دارید؟ چه کسی باید اینها رو برای مردم شفاف سازی بکنه که مطالبات اونها عاقلانه و در چارچوب وظایف نمایندگان باشه؟
ببینید، خب در زمینه خب رسانه‌ها بسیار نقش دارن، خود سازمان‌های مردم نهاد هم نقش دارن، اما در جامعه ما یکی از شاید بگیم که مسائلی که باید حل بشه و در واقع در مسیر درستش قرار گیره همین تقاضا بیش از حد از دولت برای حل بسیاری از امور هست، حالا که بسیاری از این مسائل وظیفه آحاد جامعه، متمدین محل، خود مردم، سازمان های مردم نهاد، بسیاری از کشورها بسیاری از مسائلشون رو سازمان های مردم نهاد اینجا حل میکنن و در واقع در مسیر اجرا قرار میدن و حتی به طور جمعی مطالبات مردمی را منعکس میکنن به مجلس و دیگر جاها با جمع‌آوری و در واقع اجماعی که از افکار عمومی و تقاضاها صورت میدن. در حال حاضر هم همین هست، یعنی باید واقعا این که چه وظایفی مردم به عهده دارن، چه وظایفی، این باید با اجماع به اصطلاح تقویت سازمان‌های مردم نهاد و اجرای عملی بعضی از خواستهای مردم از طریق اینها خود به خود نمونه های روشنی مبنی بر این که بسیاری از مسائل را میتونن مردم حل بکنن در اختیار مردم قرار بگیره. البته رسانه ها میتونن در این زمینه روشنگری کنن، آگاه سازی کنن، همه این واقعیت ها را به حضور تو ارشاد که در این مورد گوش مردم برسن، ولی رسانه ها کافی نیست، باید نمونه های روشنی مبنی بر این که برخی از وظایف عهده مردم هست به حضورت و اشراد این به اصطلاح نمونه روشنیش تحقق پیدا کنه. مثلا بحث اصلاح یک سلسله آداب و رسوم در جامعه، ما یه سری آداب و رسوم داریم که مربوط میشه به سالهای قبل، ده ها سال قبل، که اینا ریشه اسلامی هم ندارن، یعنی ریشه ایرانی هم ندارن، به تدریج این آداب و رسوم شکل گرفتن. مثلا مثل یکیش موردش جهیزیه با شکلی که امروزه اتفاق افتاده، یا روز مناسبات مربوط به مثلا برگزاری برخی از اعیاد و برخی از مراسم‌های دیگه، اینها باید در قالب مثلا یک شوراهایی درست بشه که بپردازن به مسئله آداب و رسوم، آداب و رسوم ما را حلاجی بکنن و اونایی که واقعا مانع رشد و توسعه ما میشن اینا را در واقع مثلا شیوه ای را و مثلا با تبلیغات اینها را در واقع کنار بگذاریم و یک آداب و رسوم جدید را تدوین کنیم. آداب و رسوم نباید دست یک سری افراد سال خورده جامعه که سوادی ندارن ای مثلا نهادینه بشه. مثل فصل هر جمعه بعضی از این مراسم تشریفات بسیار سنگین عروسی که موجب جلوگیری از ازدواج ها شده را ببینید که این به دلیل رقابت های خانوادگی ایجاد شده و تعداد جیزیه، نوع جیزیه خانه. به طور مثال میگم میز غذاخوری و با 12 تا صندلی با خونه مستأجری که کلا دو اتاق بیشتر نداره. یعنی شما ببین مثلا خیلی خوبی به نظر من هست. اینها باید حذف بشه. واقعا با تناسب یا قابلمه های 12 نفره برای زوجی که تازه ازدواج میکنن، قابلمه 27 نفره، 12 نفره، سرویس های بزرگ چینی که 18 نفره. خب اینا واقعا بلای جان جامعه است که باید این آداب و رسومش اصلاح بشه، در واقع تدوین بشه. کسانی معتمدین محل، افرادی مثل فرهنگستان علوم ادبیات ما داریم، بعضی از واژه‌های خارجی را که وارد زبانمون شده جایگزین میکنیم، در اونجا هم یک فرهنگستان‌های مردمی تشکیل بشه و این کار را صورت بدن. بعد پیشنهاد دادن به مجلس که در این مورد دیگه مثلا این کار انجام نشه. و بسیاری از آداب و رسوم دست و پاگیری داریم که ریشش در حسادت های چند پیرمرد یا پیرزن خانوادگی است که تون میخوان با هم رقابت کنن بچه ها و جوان های ما را در مسئله ازدواج یا مسئله دیگه خانوادگی دور مشکل کردن.
بله آقای دکتر، سوال پایانی من این هست که هم رسانه ها هم خود مردم باید برای مجلس با توجه به اینکه امام فرمودن در رأس امور هست ارزش و اعتبار قائل باشن، اما از یک طرف هم ما این رو داریم که حرمت امامزاده رو باید متولی خودش حفظ بکنه. نقش نماینده های مجلس در نشون دادن کارآمدی مجلس هم برای مردم هم حاکمیت چیه؟
ببینید یه واقعیت وجود داره که هیچ خدمتی پنهان نمیمونه و این فرمالیست که اثبات شده. یعنی نماینده مجلس اگر واقعا بدون حرافی، بدون تبلیغات، بدون مثلا جنجال آفرینی مشغول به خدمت بشن، مسلمت خدمتشون منعکس میشه و مردم عجیر و قدر اون را میدونن. ما تمام مواردی که روزیت شاید که میبینید انتخاباتی از مردم هست به دلیل که خدمتی صورت نگرفته. البته در رقابت های حزبی در همه دنیا اینطور هست که مجلس اکثریت مجلس همین که در اختیار یک گروه یا یک گرایش قرار گرفت، یک گرایش دیگه وظایفش تا 4 سال این میدونه که مجلس خونه را تضعیف کنه و این را در واقع در دستور کار خودش بده که مجلسی که گرایش او درش شکست خورده، این را توسط رسانه ها، توسط جنجال آفرینی، توسط انواع و اقسام بهانه های خبری تضعیف کنه و این نباید برای رأی دهنده یک ملاکی باشه. چرا که اگر شما میبینید این گرایش دامن کشه مثلا خودش در رئیس امور قرار میگیره، بعد همین انتخابات ممکنه متوجه خودش باشه و این برمیگرده به اصغر در انتخابات حزبی و گروهی که به حضور تحشوت و رقابت های حزبی که همواره در همه کشورها وجود داره و نقش پررنگی در مثلا برنامه حزبی و انتخاباتی بعدی داره. البته عرض کردم مهمترین مسئله خدمت برد. اگر یک نماینده واقعا نماینده مردم باشه، مردم رو فراموش کنه، در نکنه، در میان مردم باشه، اوقات خودش رو در پای تخت نگذرونه و کنار مردم باشه، مردم مسلما در فطرت پاکشون نماینده را خوبی میشناسن و این چیزیست که ما اثبات شده برام. بسیاری از نماینده های مجلس بدون هیچ تبلیغات خاصی بیشترین آرا را آوردن به دلیل همون صداقتشون، مردمی بودنشون و پیستتی که پاکی که مردم دارن در شناخت اونها. اما زمانی که یک نماینده دور میشه و همون اندازه میبینید حتی این دوستی و حمایت ممکنه تبدیل به تنفر بشه. ما این هم داریم دیدیم نماینده هایی که بیشترین هزینه را برای تبلیغات انتخاباتشون کردن بیشترین رد و بندهای پشت پرده را برای رای آوردن خودشون و در واقع در اختیار گرفتن رسانه ها برای تبلیغات خودشون کردن، ولی اونا در انتخابات شکست خوردن. این نقطه امید ماست، فهم مردم، فطرت پاک مردم و نمایندگانی که الگوهای خوبی هستند برای اینکه در واقع رنگ و لعاب تبلیغاتی افراد مثلا ناصادق را، غیر صادق را در واقع از میان ببرن و در واقع شعارهای توخالی افراد ناصادق را آشکار بکنن.
بله خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. فرمایشی نداری؟
خداحافظ.
بزرگواری کردید، خدا نگهدارت.